بله بله بله
ببینید یه قسمتی در بحث حجیت خبر واحد ما یه قسمت بحث داشتیم اونا رو نگاه کنید به یک مناسبتی این مطلب که لقل ما نمیدونم رجل یا راوین که از تصریف ابن قزائری خلاص باشد به سر در رکته باشه به تعبیر شما گفتیم اینجوری نیست شواهدی آوردیم ما باشیم علی المبنا بله فقط یه نکته‌ای بود که ما تا اواسط بحث اجاره به نظرم نقلها از ابن قزائری رو به خاطر اشکالی که آقای خویی داشتند و انقطاع طریق و اینا مشکل میدونستیم به اون خاطر بعدن اونم حل شد بله نزاعی بی نداره به تصریفات ابن قزائری به تنهایی انسان عمل بید ریفی نداره باشه جایگاهش و شخصش و بله نه نمیتونیم ردش کنیم پاسخ مثل عثمان الخمیس و دکتر غفاری و در شیعت الاثنی عشری عرض و نقد و اینا پاسخهای رجالیشون نمتون جدید میطلبه بله من یه وقتی عرض کردم مبنای مرحوم آقای خویی که تجمیع القرائن نمی کنه در رجال آسیبای جدی داره یکی از آسیبهاش همین مباحث مثل احمد الکاتب تو تطور الفکر سیاسی شیعی من الشورا الی ولایت الفقیه روایات ولادت حضرت حجت رو با مبنای رجالی آقای خویی نقد میکنه مال مثلا 20 و چند سال قبل من این صحبت رو با مرحوم علامه عسکری بعضی دیگه از آقایون گفتم ها نمت جواب نمیده این باید راه تجمیع القرائن رو در رجال اتخاذ کنیم راه تجمیع القرائن رو که اتخاذ میکنیم و میشه کاملا پاسخ داد به مطالب شد بله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به عرض شد که در تنبیه سوم ابتدا اقسام استصحاب کلی رو فی الجمله مرور میکنیم و بعد در هر قسمی وارد تفصیلات بحث میشویم دو قسم رو به تیتر و عنوانش اشاره کردیم قسم سوم این است که میدانیم فرد معینی در خارج وجود گرفته یقین داریم این فرد از بین رفته است لکن احتمال میدیم که در لحظه حدوث این فرد یا لحظه ارتفاعش یه فرد آخری هم به همراه او شکل گرفته است اینجا دقت کنید، استصحاب افراد که جاری نمی شود، روشن است. فردی که یقیناً وجود گرفته بود، فرزینه او از بین رفته، فرد دومی که میگید شاید حادث شده، خب اونم که خودتون میگید محتمل الحدوث است، از جای استصحاب افراد نیست. لکن آیا می توانیم اینجا تبدیل کنیم مورد رو به یک استصحاب کلی؟ به این بیان که بگوییم وقتی که فرد الف وجود گرفت، که حالا میگید یقینا هم از بین رفته، بسیار خوب، ولی وقتی وجود گرفت یه انسانیتی در ضمن او وجود داشت کلی، شک داریم آیا این کلی انسان در ضمن امر ادامه پیدا کرد یا ادامه پیدا نکرد؟ بعضی فکر کردن اینم میشه یه استصحاب کلی و قائلا جاری میشه. این رو مرحوم شیخ انصاری اسمشو گذاشته استصحاب کلی قسم ثالث. عرض کردیم دیگه در به تحلیل برسیم، اصلا کلی اینجا هست نیست، اشکالاتش چیه که شاید مشهور اصولیین هم قبول ندارن اینجا. این هم قسم سوم. خب عرض کردیم قسم چهارمی از استصحاب کلی رو مدرسه نجف تصویر میکنن، فعلا واردش نمیشه. این سه قسم رو بحث کنیم، بعدا توجه به اون قسم داریم، اونو مطرح میکنیم. همینجا توجه داشته باشید که غیر از استصحاب فرد معین و غیر از استصحاب کلی، یه فرض ثالثی هم وجود پیدا میکنه و تصویر میشه به عنوان استصحاب فرد مردد. گفته میشه نه استصحاب فرد معین است نه استصحاب کلی است. سید صاحب عروه در حاشیه مکاسبشون در بحث معاتات استصحاب فرد مردد تصویر میکنه و جمعی از فقها قائل به جریانش میشوند. بله فراوان، ما تو کتاب الاجاره یه بحث مفصلی رو مطرح کردیم. بله اثرم برش بار میکنه،
خود فرد
مردد اثر. حالا اون دیگه اشکاله، محقق اصفهانی میگه فرد مردد لا وجود له ولا ماهیت له ولا هویت له، چیزی که نه وجود داره نه ماهیت داره نه هویت داره چه اثری برش باره؟ در مقابل جمعی میگن نه خیر اثر بار یه حرف درست نیست. حالا باید که بحث بکنیم. الان فعلا اشاره کردیم که استصحاب فرد مردد رو برخی از اعلام، از جمله بعضی از اعلام نجف حفظه الله، یه تنبیه مستقل براش دیدن غیر از استصحاب کلی اصلا یه تنبیهی به عنوان استصحاب فرد مردد. ما نیازی به این که تنبیه مستقل براش در نظر بگیریم نمیبینیم، لکن در ذیل این تنبیه ازش بحث خواهیم کرد، چون آثار فقهی زیادی هم برش بار. خب این نمای این سه قسم استصحاب کلی فعلا وارد بشیم، این اقسام ثلاثه رو بررسی کنیم و نکات پیرامونیش رو اشاره کنیم. قسم اول، خب دیروز اشاره کردیم هر استصحاب فرد معینی، یه استصحاب کلی هم درش تصویر می شود، مثال زدی، یقین داشت به بقاء زید در خانه، الان شک داره زید باقی است یا باقی نیست. خب استصحاب فرد معین جاری میشه، یقین سابق و شک لاحق. همین جا یه استصحاب کلی هم فرض میشود که اینجور گفته بشود دیروز وجود انسان در این خانه متیقن بود. شک داریم کلی انسان باقی است یا نه، استصحاب بقا میکن. آقایان میگویند اگر ثمری بر این استصحاب کلی بار باشد هیچ محذوری نداره، ارکان استصحاب تمامه. ثمر چجوری بار بشه؟ باز مثال زدیم، فرض کنید مولا دو تا حکم مستقل داره، اذا علمت به وجود زید فتصدق به دینار، و اذا علمت به وجود الانسان فتصدق به درهم. خب اینجا تعبد داشته باشیم به این که زید در این خانه است، یه دینار باید صدقه بده. تعبد داشته باشه به این که انسان در این خانه است، یه درهم باید صدقه بده. هر دو استصحاب اثر داره. اینجا دقت کنید، مشکلی در جریان استصحاب تصویر نمیشه، به خلاف قسم دوم و سوم که بحث اینه اصلا آیا این کلی ما حالت سابقه داره نداره، چجوریه، رفت و برگشت میشه. در این قسم یقین سابق به کلی و شک لاحق از سوی اصولیین دوچار چالش نیست، لکن مطلبی که اینجا هست این است که آیا اگر اثر در هر دو استصحاب بار بشه، آیا هر دو استصحاب رو باید جاری کنی یا یک استصحاب رو جاری کنیم هر دو نتیجه رو میتونیم بگیریم؟ اینجا هم مرحوم آخوند صاحب کفایه مطلبی دارم در حاشیه رسائل، هم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه مطلب خاصی دارم، هم حضرت امام. اگه به ترتیب تاریخی باید اشاره کنیم، باید ابتدا حرف مرحوم آخوند رو تو حاشیه رسائل بگیم، بعد محقق اصفهانی، بعد حضرت امام. ولی ما به یه جهتی ترتیب رو عوض میکنیم، ابتدا حرف حضرت امام رو مطرح میکنیم در رسائل. حضرت امام میفرمایند آیا این دو استصحاب احدهما یغنی عن الاخر، برای بار کردن ثمره؟ به هیچ وجه. هر دو استصحاب باید جاری بشه تا ثمره بار بشه. چرا؟ خلاصه کلامشون این است که می‌فرمایند اگر استصحاب کنید کلی رو، بگید دیروز تو این خانه انسانی بوده، شک دارم هست یا نه، استصحاب کنید بقای انسان، او اثر خودش بار میشه، یه درهم باید صدقه بدید. آیا با این استصحاب میتونیم تعبد کنیم؟ پس این انسان زید است، یه دینارم بدیم، این میشه اصل مثبت. این که جاری نیست که. تعبد کردیم انسانی در این خانه است، لازمه عقلیش اینه کسی دیگه که نبوده، زید بوده است مثلا، پس عقل حکم میکند که این انسان همون زید بوده است، این که میشه اصل مثبت. نه، حالا اتفاقا واسطه اینجا هست، حالا توضیحات بیشتر روشن میشه. لذا حضرت امام میفرمایند استصحاب کنیم کلی رو، متعبد بشیم به بقای فرد، این میشه اصل مثبت، استصحاب جاری نیست. خب سوال، آیا میتوانیم فرد رو استصحاب کنیم، نتیجه بگیریم کلی رو یا نه؟ استصحاب کنیم بقاء زید رو، یه دینار صدقه بدیم، از همین استصحاب نتیجه بگیریم. حالا که زید داری خانه است، انسانم داری خانه است، استصحاب زید استصحاب انسان باشه، لذا یه درهم هم صدقه بدیم، احتیاج به جریان استصحاب در انسان، کلی انسان نداشته باشه. حضرت امام می‌فرمایند این استصحابم جاری نیست. یعنی فرد رو استصحاب کنیم نتیجه بگیریم کلی را، درست نیست، این قابل اثبات نیست. چرا؟ خلاصه بیانشون این است که ایشون می‌فرمایند ولو در عالم خارج و واقع وجود انسان، وجود زید با اون حسه از انسان یکیه، در عالم خارج دوتا نیستن، خصوصیات فردیه با اون حسه انسانیت یکیه، عین هم، لکن از جهت اعتبار حیثیت کلی غیر از حیثیت فرد است. فرد رو استصحاب کنید با حیثیت فردیت، زید با خصوصیات فردیه، حیثیتش غیر از انسان کلیست. اینا دو حیث متغایرند، چون دو حیث متغایرند و حکم رفته رو این دو حیث متغایر، استصحاب کنید زید رو، نتیجه نمیده. فتعبد به وجود الانسان، او فقط نتیجهش اینه زید با خصوصیات فردیه. یه تنظیرم میکنن امام، این تنظیر رو در تقریرات بحث خارجشون ببینید، رسائل به قلم خودشونه، تقریر بحث خارجشون که توسط یکی از محققین تقریر شده و گفتیم 4 جلده و تقریبا کامل هم هست و اینها. اونجا یه مثال میزنن، تنظیر میکنن، میگن ببینید اگر مولا گفت اکرم العالم، حکم دوم گفت اکرم العادل، این عالم و عادل در یه مصداق خارجی جمع شد، زید هم عالم بود هم عادل بود، بعدن شک کرد هم در علمش هم در عدالتش، شک کردید آیا زید سنش زیاد شده فراموشی گرفته عالم هست یا نه، استصحاب میکنید علم. یه صغیره ای از او دیدید، شک دارید، اصرار برای صغیره داره نداره، عادل و نملا، استصحاب میکنید عدالت زید رو. حضرت امام میفرمایند ما سوال میکنیم آیا استصحاب احدهما یغنی عن الاخر؟ شما اگه در زید استصحاب کردید علم او رو، میتونید نتیجه بگیرید عدالتشون؟ ابدا. حالا سب کو نداره به اشکال، حالا بذارید حرفای امام رو بگیم، طرف مقابل امامه، حرفاشونو بگیم بعد گوش میکنیم اشکالات شما، مطالب شما رو گوش میکنیم. خب ببینید، حالا اجازه بدید تموم کنیم حرفیشونو بگیم بعد گوش میکنیم. شون میفرماین استصحاب علم برای اثبات عدالت فایده داره؟ فایده نداره. استصحاب عدالت برای اثبات علم فایده داره؟ فایده نداره. نیاز به هر دو استصحاب داری. ها کذا، این تنظیر عجیبه. حالا شما هم شروع کردید، حالا حرفیشونه بگیم بعدم مطالعه بکنید، بعدم سر مقرر بیچاره شکست بالاخره آخرش. حالا امام میفرماین ها کذا، دو تا عنوان داریم تعلق به کل واحد منهما حکم، یکی انسان یکی زید، مثل اکرم العالم اکرم العاده. اینجا هم مثل اونجا شک دارید در عنوان انسانیت، الموجودون فی الدار ام لا، استصحاب میکنید عنوان انسانیت رو، نمیتونید نتیجه بگیرید پس این انسان زید است، ممکنه عمر باشه ممکنه بکر باشه. از اون طرف هم عنوان زید رو که استصحاب کردید، این خیلی عجیبه، مع خصوصیات الفردیه نمیتونید نتیجه بگیرید. پس انسان موجوده در این خانه است، باید استصحاب کنید کلی انسان رو و اثر این کلی رو برش بار کنید. این خلاصه کلام امام. از کردن مطالعه بکنید حرفشونه، یه وقت ممکنه بیاید بگید آه شما خوب بیان نکردید، ما مقصودشون این نیست، خیلی واضح الفساده ای مثلا، مقصودشون این نیست مثلا، یه چیز دیگه گفتن ما. حالا ابنه داره مطالعه کنید ببینید، اگرم دیدید همینه دیگه چاره ای نداریم بگید مقرر مثلا اشتباه کرده. بفرمایید.
به هر حال نتیجه هر دو یکیه، تأثیری داره.
حالا بعد آیا اصلا این که یه استصحاب جاری کنیم یا دو تا استصحاب ممکنه اثر داشته باشه یا نه، در اثر مشترک در اثر منفرد او رو بعد اشاره میکنیم. حالا ذهنتون رو به اون نتیجه منعطف نکنید، الان ببینیم اصل مطلب چجوریست. حالا بله بله فایده هم تصور میشه برش. خب اینجا دقت کنید،
نشانه دقیق کجا بود توی رسائل امام؟
تو رسائل امام صفحه 126 به نظرم اگر اشتباه نکنم. بله حالا مراجعه کنید صفحه 126، همین بحث دیگه، بحث استصحاب کلی است. این تقریر امام هم که باز ذیل همین بحث استصحاب مقرر این تنذیر را مطرح میکنه و که ظاهر امر اینه که عبارات حضرت امام. اینجا دقت کنید یک کلمه عرض بکنیم که جنبندی حرف امام، نسبت به قسمتی از کلام حضرت امام که استصحاب کلی مثبت فردیت نیست مگر به اصل مثبت، یه قسمت قبول میکنه. این درسته. شما بگید استصحاب میکنم وجود انسان رو، تعبد کردیم به وجود انسان، میخوایم بگیم این انسان زید است، این احتیاج به تمحل عقلی داره، باید مقدمات عقلی رو کنارش بگذاریم، بگوییم علم داشتم فقط به وجود زید، چون علم داشتم به وجود زید عقل میگه استصحاب وجود انسان یعنی وجود زید، این یه تلازم عقلی شد، شد اصل مثبت، یه قسمت قبول داریم. اما قسمت دوم کلام ایشون که استصحاب فرد هم اگر بخوایم تعبد کنیم به وجود کلی، این مشکله داره و لازمه عقلیش هست و اصل مثبته، این را قبول نمی کنه، قابل قبول نیست. چرا؟ به خاطر این که ما فرد رو که استصحاب می کنیم، وقتی تحلیل می کنیم، عرف میگه استصحاب زید مستصحب شما دو جزء داره، یکی حسه انسانیت، دوم حسه انسانیت محدود به حدود خاص که این متولد شده طولش اینقدره عرضش اینقدره، حدود زیدیت. خب روشن عرف میگوید استصحاب فرد استصحاب این دو جزء است، انسانیت با خصوصیات فردیه. خب من اگه یقین سابق دارم به وجود زید، استصحاب میکنم بقاء زید رو، یعنی متعبد میشوم به وجود دو جزء، انسانیت به اضافه محدودیتش به این حد، پس بنابراین با استصحاب فرد در حقیقت تعبد به کلی، اون حسه کلی جزء مستصحبه، نه اینکه لازمه عقلی او باشه. لذا استصحاب فرد تعبد به کلی هست، وجود کلی، لیکن برعکسش استصحاب کلی اگه بخوایم متعبد به وجود فرد بشیم میشه اصل مثبت و حتما باید استصحاب فرد رو هم جاری کرد. این خلاصه بیان نسبت به کلام حضرت امام. وارد میشیم نظریه مرحوم آخوند رو اینجا اشاره میکنیم در حاشیه رسائل و ثم نظر محقق اصفهانی رو. به ما این که محقق اصفهانی ابتدا گزارشگری میکنن حرف مرحوم آخوند رو از حاشیه رسائل، اونجا رو نسبت به هر دو مطلب مطالعه کنید. فردا ابتدا حرف مرحوم آخوند رو اشاره میکنیم، بعدم یه تفصیل محقق اصفهانی دارن تا ببینیم چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اگر هم در بعضی از خصوصیات مستقلاً جعل می‌کنه، به هر حال جعل کلی، جعل حکم برای کلی و جعل حکم برای اساسی، بعد این اون بحث فردی خصوصیاتی داره. بیشتر اشاره طبیعت انسان مثلا باید مجرد اکرام حد اولی بکنید، مثلا میگیم زیگ هم بیشتر اشاره باید میگیم در حاضر تحسیز و زیگ ولی که هیچ فردی از این اخلاق از طبیعت انسان که اکرام کمتره ندارد چون حد اول در مجرد
بس اینه عیبی داره. شارع مقدس یک جا حکمی رو به فرد متعلق کنه با خصوصیات فردیه، اصلا بگه زید برو اکرام به هر جهت، نه انسان یه اکرام خاص، یه عیبی داره؟ نه عیبی داره، اصلا خصوصیت فردیه دخیل باشه، اصلا نه خصوصیت فردیه دخیل باشه، نه کلی و جنس. عیبی داره؟ آقای زید حافظ قرآن است، ببینید بگیم آقای زید حافظ قرآن است، عیبی داره؟ کلی انسان محکوم به یک حکم باشه و فرد خاص محکوم به حکم آخر باشه؟ بله کلی، نه اکرام نه. مثال زدیم تصدق به درهم، این تصدق به دیناره، عیبی نداره، اصلا صدقه فرق نمی کنه. در مثال تفاوتی نمی